أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا شب نهم این مجلس نورانیست شب تاسوعای حسینی منصوب به برادر رشید امام حسین بطل کربرا علمدار ابا عبدالله حضرت ابوالفضل العباس باب الحسین علیه افضل التحیه و الثناء انشاءالله یه تاسوعایی همه این جمع در کنار مسجع شریفش عرض ارادت کنیم نثار روح پرفتوح و ملکوتی ابوالفضل العباس و برادرانش و مادر بزرگوارش ام البنین که چنین فرزندانی رو به جامعه تحویل داد صلواتی عنایت کنیم. یکی از ویژگی های ابوالفضل العباس که این ویژگی در زندگی ائمه ما موج میزند و به عنوان یک اصل حاکم بر زندگی همه آنان است مسئله وفای به عهد و پیمان است، وفاداری که در زیارت نامشم میخوانیم اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا، شهادت میدهیم تو وفادار نسبت به امام و مقتدای خودت بودی. برادران عزیز، خواهران گرامی، مسئله پیمان و عهد و وفاداری بسیار مسئله مهم و کلیدی است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان یه جمله قشنگی داره، ایشون میگه وفای به عهد و پیمان مبنای حیات بشره. اگر بی وفایی توی جامعه بیفته، چه جامعه سیاسی، چه جامعه اجتماعی، چه فردی، چه خانوادگی، سنگ رو سنگ بند نمیشه. تمام روابط بشر، تمام معاهدات، تمام مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، دینی، ایشون میگه مبتنی بر این اصل وفای به عهد. ولذا خدا امر کرده تو قرآن اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، به عهداتون عمل کنید. فردای قیامت سوال میشه به کسایی که پیمان شکستن از اونا که چرا پیمان شکستید؟ گناهه. اوفو، هم اوفو بالعهد داریم هم اوفو بالعقود. منتها فرق عهد و عقد اینه که مرحوم علامه هم می‌فرماید عقد از عهد یه خورده محکم‌تره. وقتی می‌نویسن مثلا عقد ازدواج میگن عقد، نمیگن عهد ازدواج، میگن عقد ازدواج. تو قوانین بین‌المللی میگن عقد قرارداد، نمیگن عهد قرارداد. عهد بیشتر قولیه، عقد بیشتر مکتوبه، عقد اعم از عهده. البته جای هم به کار میره اینها، هم تو قرآن داریم اوفو بالعهد هم داریم اوفو بالعقود، آیات متعددی. حتی شما نگاه کنید آقایون، سوره توبه تنها سوره یه که تو قرآن بسم الله نداره دیگه، چون آخرای عمر پیامبر نازل شده، پیامش هم براءت، تندم برخورد کرده، براءت من الله و رسوله، پیغمبر اعلام کن خدا و پیغمبر از مشرکین بیزارن، مشرکین رو دیگه مکه را ندید، خیلی تنده. پیام آیه. به خاطر همینم اصلا بسم الله نداره، تنها سوره است که بسم الله نداره. ولی عجیبه، در همین آیه اول میفرماید پیغمبر اگر با مشرکین عهد و پیمان دارید باید عمل کنید، الا الذين عاهدتم من المشرکین، مگر شما با یه پیمانی قرار، با یه مشرکی قرارداد داشته باشید، پیمانی داشته باشید. با این که این آیه ضد مشرکینه، این سوره براءت و بیزاری از مشرکینه، ولی اگر با یه مشرکی پیمانی دارید اون پیمان باید بهش عمل بشه. همینه که عزیزان روایت داریم اصل الایمان، ایمان اصلش دو چیزه، اصل الایمان اداء الامانه و الوفا بالعهد. ایمان دو چیزه، امانت داری، وفای. اگه وفا به عهد داشته باشه آدم نماز میخونه، اگه امانت دار باشه امام رو احترام میکنه چون امام امانته، اگه امانت دار باشه مسجد میره مسجد رو احترام میکنه چون مسجد امانته. اینه که شما ببینید رسول گرامی اسلام، این حدیث رو خوب گوش بدید، فرمود مردم نزدیکترین شما به من روز قیامت، جوانا گفتم شب اول سعی کنید شبیه یک حدیث تو ذهنتون بمانه، پیغمبر خدا فرمود نزدیکترین شما به من روز قیامت کسیه که 5 تا ویژگی تو زندگیش برجسته باشه. ببینیم چند تاش تو زندگی شما هست که روز قیامت انشاءالله در جوار رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اقربكم منی قدن، نزدیکترین شما روز قیامت به من فل موقف، تو صحرای محشر کیه؟ کسی که این 5 تا صفت رو داشته باشه. اصدقكم للحدیث، راستگو باشه. چقدر تو جامعه ما الان دروغ روابط رو به هم ریخته، موجب طلاق شده، موجب درگیری شده، موجب اختلافه. بسیاری از این درگیری های کلانتری و دادگاه مال دروغگویی، دروغ گفته چک و پاس میکنم، نکرده چک به اجرا، آقا زندان. دروغ گفته خوش خلقم، با زنش بد اخلاقی کرده، خانم مهریه‌اش رو به اجرا گذاشت. دروغ گفته من تو رو میخوام، پول و مهر رو میخواسته، آقا الان به گیره. دروغ گفته به پدرش، به فرزندش، فرمود اقربكم مني غدا، نزدیکترین شما روز قیامت به من اصدقكم للحديث، راستگوترین. دو اوفاكم بالعهد، وفادارترین به عهد و پیمان، به پیمانش عمل کنه. البته آره اینو توضیح میدم تو عرایزم، دستبندی میکنم براتون. سه اداكم للامانه، امانت دار باشه. چهارم احسنکم خلقن، خوش اخلاق باشه. دین که همش نماز و روزه و اینا نیست، اتفاقا تو روایت داریم به کسی نمره میخوای بدی به نماز روزش نگاه نکن، ذالک شیئون اعتاده، وقت میبینی عادت کرده نماز میخونه، ببین امانت داره، ببین راستگوه، ببین وفای به عهد داره. احسنکم خلقن. و پنجم اقربکم من الناس، کسی که رابطهش با مردم نزدیکه، نه 6 ماه 6 ماه نمیفهمه آپارتمان بالایش کیه، همسایش کیه، کی مریض شده، کی فرزنددار شده، کی ازدواج کرده، کی کسی رو از دست داده. فرمود چقدر این روایت قشنگ، اگه تمام این 10 شب همین یه حدیث رو شما گوش بدید پیاده کنید کافیه، تو مکتب ابا عبدالله اسمتون ثبت شده، پیغمبر گرامی اسلام دست شما رو روز قیامت میگیره. خودش فرمود اقربكم مني غدا في الموقف استقكم للحديث اداكم للامانه اوفاكم بالعهد احسنكم خلقا و اقربكم من الناس. خیلی مسئله وفای به عهد مهم، انقدر مهمه که تو روایات به عنوان صورت مسائل اخلاقی، به عنوان وجه و کسی که فاقد اینه، به عنوان بیدین معرفی شده. لا ایمان لا دین لمن لا عهد له. خب آقایون، خواهرا، جوانای عزیز، من میدونید تو منبر خیلی معطل نمی کنم، سعی می کنم بحث رو فشرده کنم. ما سه جور عهد و پیمان داریم. اولی خیلی مهمه، دومی هم مهمه، سه، اما اولی از همه مهمتره. خدا لعنت کرده اونایی که این اولی رو بشکنند. اولیش عهد با خداست، پیمان با خدا میبندن بعضیا. سوره توبه قصه ای داره براتون بگم، آیه 75. من مقید بودم این شب و هر شب یه قصه قرآنی بگم. آقایی بود تو مدینه به نام ثعلبة بن حاطب، ایشون فقیر بود، ندار بود، خیلی دلش میخواست مثل پولدارا مجلس بگیره، به فقرا کمک کنه، جهیزیه به دخترا بده. اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله دعا کنید من پولدار بشم، یه چیزی به شما یاد بدم، هر چی خدا میخواید اول ظرفیتشو بخواید، خدای ظرفیت پولداری بده بعد پول بده، ظرفیت ریاست بده، اگه ظرفیت ریاست نباشه میشه عمر سعد، ظرفیت پولداری نباشه میشه قارون، ولی سلیمان از خدا هم پول خواست هم ریاست. هیچ عیب نداره دعا کنید خدا پول بده، هیچ عیب نداره خدا بود. من یه موقعی خدایا دعا کنید من رئیس دنیا بشم، هیچ عیب نداره، سلیمان یه همچین دعایی کرد، خدای به من سلطنت بی‌نظیر بده، اما ظرفیتش هم داشت. ظرفیت پیغمبر یه نگاهی که فرمود نگاه کن من زندگیم ساده است، به اندازه کفافه، همین کافیه، اصرار نکن. گفت نه یا رسول الله، شما دعا کنید من خرج میکنم. مثل بعضی رو دیدیم که خدای خونه بزرگ به من بده، من برای امام حسین مجلس بگیرم. خونه بزرگ بهش میده، اصلا امام حسین رو نمیشناسه، مجلس بگیره یادش میره. آقا یه پسر عمویی داشت مرد، شانس این پولدارم بود، تمام پولش ارث رسید به این آقا. حالا یه مسئله شرعی هم بگیم، میدونید که تو ارث سه تا طبقه است، طبقه اول، دوم، سوم. اگه طبقه اول باشه به طبقه دوم نمیرسه. طبقه اول کیه؟ اولاد است و پدر و مادر. اگه یکی مرد یه بچه هم داشته باشه ارثش به اون میرسه، پدر، مادر، فرزند، ارث به این میرسه، به طبقه دو نمیرسه. اگر نه بچه داره نه پدر و مادر، طبقه دو. طبقه دو کیه؟ برادر و خواهر. هر که بمیره و اولاد داشته باشه به برادر خواهرش که ارث نمیدن. بله، بچه نداره، پدر مادرم نداره، نوبت به برادر و خواهر میرسه، این طبقه دوم. طبقه سوم عمو و عمه و خاله و پسر عمو ایناست. اگه نه پدر داره، نه مادر، نه فرزند، نه برادر خواهر، به این آقا میرسه، پسر عمو، دختر عمو. عرض میکنم البته ریز موضوع هم زیاد داره، از مباحث پیچیده فقهی بحث ارث. البته زن تو همه این طبقات هست، طبقه اول، دوم، سوم، با همه اینا ارث میبره، چون زن ارث بردنش تو همه این رده هاست. آقا پسر عموش از دنیا رفت، یه پول بیشماری به این آقای ثعلبه رسید. پولا که رسید، ثعلبه انفاق میکنم و دختر شوهر میدم و به فقرا میرسم، تمام شد، همه رو گذاشت کنار. آیه قرآن نازل شد، خوب گوش کنید آیه رو، دقت کنید. و منهم من آهده، بعضیا با خدا پیمان میبندن. و منهم من آهده الله، چی میگن؟ میگن لئن آتانا من فضله، اگه خدا ما پول بده، لنصدقن، همه رو کمک میکنیم به مردم. ولنکونن من الصالحین، یک آدم صالحی میشیم ما، هر سال مکه میریم، هر سال روزه میگیریم، هر سال خرج میکنیم. قرآن میگه دا، خدا داره گله میکنه، میگه گفت اگر پولدار بشم کمک میکنم، خوب میشم. ما هم گفتیم باشه بذار بهش بدیم. فلما آتاهم من فضله، وقتی بهش دادیم بخلو، بخل ورزید، نه یک ریالشو کمک نکرد. زکات که واجبه، 27 بار تو قرآن زکات کنار نماز اومده، واجبه، وظیفه است، زکاتش هم نداد، مرتد شد، کل پولاش هم خرج مسجد ضرار شد. ان شاء الله خدا قسمتتون کنه مکه برید، کنار مسجد قبا تو مدینه مسجد ضرار که دستور اومد خرابش کنید، پا پولاش شد هبا ان منصورا، خودش هم شد مرتد، هیچ کمکی به کسی هم نکرد. ببینید اینو میخوام عرض کنم، خدا داره گله میکنه، میگه این قول داد عمل نکرد، گفت لئن آتانا من فضله، اگر خدا بده من کمک میکنم به فقرا، کمک میکنم، اما نکرد. مواظب باشید، عهد با خدا سه جوره. یکی عهد فطری، ما هممون تو فطرتمون الستو بربکم قالو بلا، ما همه خدا پرستیم، خدا پذیریم. عهد شرعی، نذری میکنی، قولی میدی. عهد عقلی، خدا به نعمت داده، خدا میگه شکر منو به جا بیار. کسایی که کفران میکنن بد قولی با خداست، کسایی که عرض میکنم به نذر و تعهداتشون عمل نمیکنن بد قولی با خداست. نه، بذارید یه مرحله برم بالا، کسایی که به حرف شیطان گوش میدن، خدا میگه این بد قولی با منه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، مگه من با شما پیمان فطری نبستم دنبال شیطان نرید، دنبال خدا بیاید. جوونا، شبای آخر این جلساتی که دو شب بیشتر نمونده، پیمان شکن نباشیم، وفادار به عهد باشیم. از امام سجاد پرسیدن آقا دین چیه؟ دین چیه؟ اگه یکی به شما گفت دین چیه؟ به ما بگن میگیم نماز، روزه است، حج. نه، یه چیزی باید گفت که از تو شکم اون نماز بیاد بیرون، از داخل اون حج بیاد بیرون. امام سجاد فرمود دین سه تا کلمه است، اخبرنی به جمیع شرایع دینی. قال، فرمود دین سه تا کلمه است، قول الحق، اداء الامانه، الوفاء بالعهد. حق بگو، امانت دار باش، به عهدت با خدا عمل کن. اون وقت یه چیزی بگم، اگه شما به عهدتون با خدا عمل کردید، اون ورش مسلمه، خدا میگه من عمل میکنم. من گفتم اذکرونی، یادم کن، تو یادم کن، اذکر کن، من یادت میکنم. اگه یادم کردی گفتی یا الله، جوان نگات به نامحرم افتاد گفتی یا الله، سرتو پایین انداختی، منم یه جای دستتو میگیرم که خودت متوجه نمیشی، یا الله به یادت میرسی، دادت میرسی. جوان گفتم ان تنصر الله ینصرکم، منو یاری کن، من که یاری نمیخوام، من خدام، عالم هستی مال منه، اشاره کنه خدا عالم از هم میپاشه، من کن فیکون. چیو یاری کن؟ دین منو یاری کن، با خوب بودنت، با زبونت، تو مجلس امام حسین اومده، اگه منو یاری کردی ینصرکم. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، ممکنه طول بکشه، ولی یاریت میکنم. مگه خدا امام حسین رو یاری نکرد؟ ای آقا چجوری یاری کرد؟ سر از بدن جدا شد، بچه‌ها شهید شدن، یه قطره آب به ابا. این شبهاتی که تو این اینترنت میارن متاسفانه، و من به شما جوونا بگم، چون خیلی این شبهه من میگه، جوونا سراغ اینا نرید، خطرناکه. چطور مراجعه کردن؟ یه شب دیگه هم سال گذشته گفتم، دیدید روی این دستگاه‌های برق نوشتن نزدیک نشید، اینو به مأمور اداره برق نمیگه، اون بلده کجا رو قطع کنه بره داخل دستگاه، بره داخل موتورخونه. من و شما بریم برق خشکمون میکنه، چون بلد نیستیم. علامه امینی بره این شبهه ها رو بخونه، اب نداره. شما نرید تو این شبهات، یا اگر میرید از یه کارشناس بپرسید. الان یه عده‌ای تو دنیا بسیج شدن، بسیج شدن. آقا ابو عبدالله روز عاشورا آب برای خودش نتونست، مثلا اینطور میگن دعا کنه بیاد، میخواد کار شما رو راه بندازه. چه ربطی داره عزیز من؟ ابو عبدالله رو روال عادی کار کرد روز عاشورا، جنیان اومدن خدمتش، فرشته ها اومدن خدمتش، اشاره میکرد، سپاه عمر اسد دود میشد، هوا ان منصورا میشد، نمیخواست. بنا نیست کار از طریق معجزه پیش بره. مگه ابراهیم خدا اراده نکرد کارد از بریدن ایستاد؟ مگه اراده نکرد آتش بر او سرد شد؟ بنا نبود تو کربلا کار اینطور پیش بره، بنا بود کار عادی پیش بره. حواستون جمع باشه، اینایی که این شبهات رو مطرح میکنن، چجور خدا امام حسین رو یاری کرد؟ نباید کربلا رو دید، کربلا شهادته، اما بیاید جلو. امروز نام کی مطرحه؟ امروز این مجالس به اسم کی برقراره؟ امروز شما ببینید، یه عزیز دیشب میگفت، دو سه روز قبل تو ترکیه یه کنفرانسی بود راجع به امام حسین، اکثرم اهل سنت و مسیحیا بودن، اشک می‌ریختن، چه مطالبی، چه اشعاری در وصف ابا عبدالله، چرا باید امثال آنتوان بارا کتاب بنویسه؟ المسیح الحسین فی الفکر المسیحی، حسین در فکر مسیحیت، و چه کلماتی بگه. این نصرت امام حسینه. امام سجاد به اون شخص فرمود، گفت آقا شما پیروز شدید یا یزید؟ فرمود صبر کن ببین صدا جد یزید تو اذان برده میشه. وقتی فریاد زده میشه به رسالت پیغمبر، این پیغمبر جد ماست. شما به عهدتون با خدا عمل کنید، خدا عمل بکنید. بذارید یه قصه قشنگ براتون بگم، عهد با خدا رو ببینید چجوره. اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام یه 7-8 تا از این آدمایی که ظاهراً میگفتن ما مسلمونیم ولی دروغ میگفتن، منافق بودن، حق باز بودن. همیشه ما تو اسلام از منافقین لطمه خوردیم. اینایی که جلوت میگه مخلصم، پشت سرت میگه سر به تنت نباشه. جلوت میگه تو فقط عزیزی، پشت سرت میگه خارتر از این نیست. و پیغمبر گرامی اسلام به امیر المؤمنین فرمود، تو نهج البلاغه است، علی جان من از مؤمن و مشرک بر تو نمیترسم. نه از مؤمن، مؤمن که مؤمنه، مشرکم مشرکه، میگه قبولت ندارم، من بر تو از منافق چرب زبان میترسم. اومدن یا رسول الله ما تازه مسلمون شدیم، ارادت داریم به شما، میشه یه چند تا از این معلمای قرآن، به هر حال حافظ و معلم و اینا که قرآن یاد میدن، به ما بدید ما ببریم مردم ما مسلمون بشن. حضرت یه نگاهی کرد فرمود باش. 10 تا معلم زبده قرآن که یکیشون عاصم ابن ثابت بود، یکیشون خبیب ابن عدی بود، 10 تا معلم قوی قرآن. حالا شما نگید پیغمبر مگه علم غیب نداره؟ خب اینا رو نفرسته، میدونه اینا رو میکشن، میدونه در احد بیان بیرون. اصلا آقایون خواهرو من بارها گفتم، دیدی رو بعضی ماشینا نوشتن استفاده خصوصی ممنوع، استفاده اختصاصی اهل بیت ما تو این مسائل از علم غیب نمی کرده. اگه شما میرفتی خدمت پیغمبر یا رسول الله من گفت فلانی دعوام شده، میفرمود شاهد بیار، نمیفرمود میدونم حق با توست. قضیه کربلا اینطوره، ظرفیت داره، امام بهش میگن ابن ملزم تو رو میکشه. ما منکر علم ائمه به مرگشون نیستیم، هر کس منکر شده روایات رو نفهمیده، برای اینکه قابل انکار نیست، روایات انقدر زیاده که قابل انکار نیست. شهادت امام حسین تو کربلا رو کسی نمیتونه علمش منکر بشه. امام حسین ظرفیت داره بهش گفتن، ولی کار باید عادی پیش بره. حضرت 10 تا معلم قرآن فرستاد، این بی‌انصافا اومدن تو مسیر 8 تا از اینا رو کشتند. جوونا این قرآنی که دست شماست گاهی هفته به هفته باز نمی‌کنید، اینقدر آدم پشت کشته شده، اینقدر آدم رو سینه‌اش تیر با قرآن دوخته شده، تو جمل تیر زدن، اینقدر سر بالای نیزه سر ابا عبدالله قرآن خوانده سنگ خورده. این برای چی سر ابا عبدالله بالا نیزه قرآن خواند و سنگ خورد؟ برای اینکه شما جوون به این قرآن اهمیت بدید. چرا بلد نیستی بخونی؟ میاد امتحان فوق لیسانس الهیات بده قرآن اشتباه میخونه. کی میخواد به تو ارشد الهیات بده؟ تو قرآن بلد نیستی بخونی؟ اساس دین قرآنه، فلسفه بلدی، کلام بلدی، خوبه جای خودش، بهترین متنهای حوزه رو حفظی جای خودش، بهترین متنهای دانشگاه رو حفظی. قرآن رو روان بخونید جوونا، روزی 50 تا آیه بخونید. من بهتون قول میدم، چرا من قول بدم، معصوم قول داده، هیچ وقت غفلت سراغتون نمیاد. حدیث داریم کسی روزی 50 تا آیه بخونه غفلت سراغش نمیاد. امام رضا 3 روز یه قرآن میخوند، یعنی روزی 10 جز. افرادی داشتیم ما 6000 ختم قرآن کردن، مثل نفیس خاتون تو مصر. الان من میشناسم کسایی که ماهی 40 ختم قرآن میکنن، نه 30 تا، یعنی یه 24 ساعت یه ختم. نه من نمیگم شما جوانید انقدر وقت بذارید، ولی بینی و بین روزی 5 تا 10 تا 20 تا آیه روان بشید بخوانید. خیلی سر این قرآن زحمت کشیده شده، انقدر آدم کتک خورده سر این قرآن. آقا 7 تا 8 تا رو شهید کرده، 2 تاشون هم آوردن تو مکه فروختن به ابو سفیان، یکیشون که یه خورده دانه درشتر بود و مطرح بود 100 شتر، یکی و 50 شتر. ای بی انصاف، 100 شتر دادن خبیب رو فروختن، 50 شتر هم دادن زید رو فروختن. آقا ابو سفیان هم دید ماه ذی‌قعده است، عجیبه، اینا یه تعهداتی هم برای خودشون قائل بودن. ما 4 تا ماه داریم میگن ماه حرام، 3 تاش پشت سر همه، ذی‌قعده، ذیحجه محرم، سفر و ماه رمضان جزو ماه حرام نیست، اشتباه نکنید. ذیقعده، ذیحجه محرم. یکیش هم تکه، ماه رجب. به این تکیه میگن فرد، به این ستا میگن سرد. سرد تو فارسی یعنی خنک، تو عربی یعنی پشت سر هم، سرد با سین. این ستا سرده پشت سر همه. یعنی چی؟ ذیقعده، ذیحجه محرم. ذیقعده بود، گفت خب ما اینا رو میخواییم اعدام کنیم، ولی ماه حرومه، تو ماه حرام که نمیشه جنگید. امام رضا فرمود به پسر شبیب، فرمود مشرکا تو این ماه نمیجنگیدن، اون وقت مسلمونا تو این ماه حسین ما رو کشتن. فرمود ان اهل الجاهلیت یحرمون القتال، جاهلای قبل از اسلام بت پرستا این سه ماه رو احترام میکردن، ولی مسلمونایی که اومده بودن به اسم مردم کوفه حرمت این ماه شکستن. آقا سه ماه نگرش داشتن، ذیقعده تمام شد، ذیحجه تمام شد، محرم تمام شد. اول سفر چوبه دار رو گذاشتن تو منطقه تنعیم. انشاءالله خدا قسمتتون کنه مکه برید، مسجد تنعیم چند کیلومتری مکه است، بیابون بود، محل اعدام. اون موقع این کار رو انجام بده. آقا چوبه دار رو گذاشتن، خبیب رو آوردن برای اعدام. گفت اجازه بدید من دو رکعت نماز بخونم. باریکلا جوون رو ببینید چه اهمیتی به نماز. دو رکعت نماز خوند، همونطور که نمازش تمام شد گفت قبله کدوم طرفه؟ گفتن این سمت، سمت مسجد الحرام. توجه نحو القبله، صورتشو کرد رو به قبله، گفت السلام علیک یا رسول الله. یا رسول الله سلام بر شما، معلم قرآن دارن میکشن. پیغمبر نشسته بود بین اصحاب، زبیر و مقداد دورش، امیر المومنین. یه وقت تو مدینه 500 کیلومتر فاصله، تو مدینه نشسته بود بین اصحاب. یه وقت فرمود و علیک السلام یا خبیب، خبیب سلام بر تو. گفتن یا رسول الله به کی دارید سلام میدید؟ فرمود خبیب پاشوبه دار به ما سلام کرد، من جواب سلامشو اینجا دادم. دو رکعت نماز خوند، سلام داد به پیغمبر، گفت الحمدلله الذی توجه وجهی نحو القبله، شکر خدایی که صورت هم رو به طرف قبله قرار داد. گفتن درخواستی، خواهشی؟ گفت نه، ولی خودش زیر لب گفت خدا یه تقاضایی ازت دارم، این بدن من به دست اینا نیفته. بدن من، من عهد کردم از دین تو دفاع کردم، بدن من به دست اینها نیفت. آقا اعدامش کرد، بدن موند، اووردن پایین، زمین باز شد، بدن رفت داخل زمین. شهید بلیع الارض معروفه، این وقت تو تاریخ شنیدید شهیدی که زمین خوردش، بلیع الارض، زمین بلعیدش. بلی چون با خدا عهد کرد، خدا به عهدش عمل کرد، به وعده عمل کرد. میفرماید شما عمل کنید. من المؤمنین رجالون، اول عرایزم آیه رو خوندم، جوونا، برادرها، خواهرها، این شبای آخرین نکات رو دقت کنید. وفای به عهد به تعبیر علامه طباطبایی مبنای تمام زندگی بشر است. وفای به عهد اصل دین است. وفای به عهد و پیمان انسان رو به پیغمبر نزدیک میکنه. ما سه جور عهد و پیمان داریم. اولیش با خدا، با خدا بعد قولی نکن، نگی یا که نعبد و چیز دیگه بپرستی، یا نگی غیر المغضوب علیهم و غضب خدا رو در بیاری خودتو. تو میگی غیر المغضوب علیهم، وقت به نامحرم نگاه میکنی، او که به نامحرم نگاه میکنه خدا ازش ناراحته. تو میگی غیر المغضوب علیهم، دروغ میگی. تو میگی غیر حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا چه کنیم غضب تو شاملمون نشه. خطاب شد به مردم غضب نکنید. سر بچه داد میزنی، آقای عزیز با خانومت بد اخلاقی میکنی، اینجا که نیستن، ولی نامه هایی که ما میدن شالا مالی کشور دیگه است، شب و انجلو دست ما میدن که آقای ما دست بزن داره، آقای ما تو خونه فحاشی میکنه. مالی این کشور نیست انشالله، این نامه ها مالی این مملکت نیست. چرا فحاشی؟ شما که پا مجلس من میشینی، پا روزه من میشینی، شما که گوش میدی، شما که پا سخنرانی ها میاد، این بد اخلاقی برای چیه؟ پیغمبر گرامی اسلام چقدر سفارش مهربانی با همسر رو کرد، چقدر سفارش رسیدگی به امور خانواده رو کرد. عهد با خدا، این یک. دوم که حالا موضوع اصلی بحث ماست جوونا، عهد با امام معصومه. دعای عهد و مفاتیح دیدید؟ امام رضوان الله تعالی علیه وقتی از دنیا رفتن یه مفاتی کنارشون بود، دیدن یه کاغذ توی این مفاتیه، گفتن باز کنیم ببینیم امام تو بیمارستان چی میخونده. باز کردن دیدن این کاغذ گذاشته لای دعای عهد، صبحا مقید بوده، روایت داریم 40 روز دعای عهد بخونی اگه از دنیا هم بری جز به یاران امام زمان خواهی بود و انشاءالله با حضرت خواهی بود. برادران عزیز، خواهران عزیز، وفای به عهد با امام اینه. من از امروز بگم، امام رضا فرمود ان من تمام الوفا بالعهد زیارت و قبورهم، زیارت قبر ائمه برید. نگو آقا پولامونو بریم کجا خرج کنیم، نه، برید کربلا، برید مشهد، برید زیارت حضرت معصومه، اینا وفای به عهد. مجالسشونو گرم نگه دارید، نه فقط مجلس امام حسین، برای امام صادق، امام باقر، اینا وفای به عهد. با امام پیمان ببندید، امشب شب وفاست، با ابوالفضل العباس که باب الحسین پیمان ببندید، نمازتون اول وقت بخونید، با خدا باشید، برادران تغییر در شما ایجاد بشه. وفای به عهد. کربلا رو نگاه کنید، وقتی پرچم ابوالفضل العباس رو، اون علمی که دستشون بود، علم یه پرچم ساده بود، نه مثل بعضی از این علامات ها که خدا خلاصه حرکت دادن، اینا خیلی مشکله، اینا سنگینه، یه پرچم ساده ای بود، یه پرچمی بود، اما این پرچم پاره نشده بود، سالم مانده بود، چون اهمیت داشت علم در جنگ. وقتی آوردن پیش ابن زیاد لعین، یه نگاهی کرد، گفت این مال کیه؟ گفتن مال برادر امام حسین ابوالفضل العباس. گفت ها کذا وفاء الاخ لأخی، اینو میگن وفاداری به برادر، اینو میگن وفاداری به امام. خودش اربن اربا شده اما علمش سالمه، پرچمش سالم. وفاداری ابوالفضل، وفاداری اصحاب. من هر وقت کربلا میرم کنار قبر حبیب، این شعر رو با خودم زمزمه میکنم، البته رو قبرم نوشته، از اون پنجره های زریح نگاه کنید، رو قبرم نوشته، رو زریح هم نوشته، حبیب ابن مظاهر قبل از نماز عاشورا موقع ظهر شهید شد دیگه، اول اذان شاید نرسید نمازم بخونه. وقتی ابا عبدالله استاد به نماز، یه خبیثی آمد گفت حسین نماز شما قبول نیست. حبیب شمشیر رو گرفت، عکس العمل نشون بده، تو همین درگیری عده‌ای رو کشت و شهید شد. یه رجزی خوانده، من خیلی این رجز رو دوست دارم، گفت انا حبیب و ابی مظهرو، همتون منو باید بشناسید، کربلا آقایون یه تعدادی صحابی پیغمبر بودن، یعنی پیغمبر رو دیده بودن، از جمله حبیب، من حبیبم، بابامم مظاهره، فارس و هیجاء و حرب تسعرو، ما آمده ایم برای نبرد، اومدیم برای مبارزه، آمدیم با شجاعت از دین دفاع کنیم. این شعرش منظورمه، انتم اعد و عدتن و اکثرو، شما هم شمشیر زیاد دارید هم آدم زیاد دارید، شما 30,000 تایید، ما کمتر از 100 تا، این همه اسب و شمشیر و نیزه و چوب و سنگ، هم عدتون زیاده هم عدتون، هم نفراتتون بیشتره هم سلاحتون، ولی یه چیزی ما داریم که شما ندارید، و نحن اوفا منکمو و اصبرو، ما وفادارتر از شما ایم. شما یه ابوالفضل حمله کرد، 4,000 تاتون دنبال جای فرار میگشتید، یه مرتبه شریعه رو خالی کردید. شما فرار، گاهی تو نبردها وقتی که میامدن عده‌ای، همین دور قودی قتلگاه، ابا عبدالله رو یکی دو نفر جرأت نکرد بیاد. کو وفای شما؟ وفای شما این است که 4,000 نفرتون از مقابل یه نفر مانند حیوانات گریختید، اما ما از شما وفادارترین. لذا شب عاشورا فرمود من اصحابی با وفادارتر از شما نمیشناسم. میدونید چرا نمیشناسه؟ ببینید، یه وقت ما جبهه میریم احتمال شهادت داره، عزیزانی داشتیم 8 سال تو جبهه، الان هم زنده هستن، برگشتن، دارن زندگی میکنن، عزیزانی داریم جانباز که خدا به همشون شفا، صبر، عنایت بفرماید، که اینها در واقع اجرشون شاید تو بعضی موارد از شهدا بیشتره، این سختی که تحمل میکنن، امیدوارم خداوند به همشون اجر و صبر و شفا عنایت بفرماید، احتمال شهادت داشت. ولی به شما بگن آقای داماد 17 روزه فردا میکشنت، بگه میمانم. آقای نافع فردا به شهادت میرسی، جناب آبس تیرباران میشی. من از شما با وفاتر نمیشناسم. این وفای به عهد در زندگی ابوالفضل العباس علیه السلام. روز عاشورا برادراشو خواست، گفت ستایتون اول برید میدان شهید بشید، من بعد من داغ شما رو، من شهادت شما رو ناظر باشم. و وقت این خبیسا، این وهابیایی که تو همه چیز شبهه ایجاد میکنن، سعی میکنن حتی الفاظ رو جابجا کنن، این روزا نوشتن، قبلا هم دیده بودم، ابوالفضل این سر رو فرستاد میدان که از اینا ارث ببرد. آخه آدمای بی سواد، این چهار تا برادر مادرشون زنده است، کسی که مادرش زنده است اصلا برادر از برادر ارث نمیبره. طبقه دوم الان گفتم مادرش زنده است، ام الولید مدینه است، بعدم اینا چه ارثی داشتن جز یه شمشیر؟ چه ارثی داشتن؟ بعدم ابوالفضل العباس که میدانه به شهادت میرسونه، کدام ارث؟ من بنا ندارم منبر شبهه مطرح کنم، چون خیلی این شبهه ها سخیفه، اما گاهی آدم اینا رو میبینه تعجب میکنه چطور بعضیا کتاب نوشته. آقا یکی از اینا دانشگاهی البانی، دانشگاهی کتاب دکتری رساله نوشته، ایرادایی که به شیعه گرفته. یکیش میگه اینا تو اذان نام امام رو جای نام پیغمبر قرار داده. خیلی این حرفه، اینو به یه بچه شیعه هم بزنی بهت میخنده. این تکبیری که ما تو سخنرانی ها میگیم، الله اکبر الله اکبر خمینی را، اینو فکر کرده اذانه. بابا تو برو تحقیق کن اذان این مملکت. یه قاری اومده بود از مصر، من تهران بودم قبل از جلسه ما، عرض میکنم چجور ذهن اینا شسته شده بودن. هی این قرآنی که بهش داده بودن، قرآن چاپ قم بود، هی زیر رو میکرد. گفتم دنبال چی میگردی؟ گفت مگه فرق نمیکنه قرآن شما؟ گفتم چه فرقی میکنه مؤمن؟ چطور تو ذهن شما کردن که اذان ما فرق میکنه؟ این مطلبی که دارم میگم تو یک کتاب علمی، من اسم اون کتابو نمیخوام بگم، تو یک کتاب علمی دانشگاهی یک دکتر دانشگاهی نوشته. وقت شما توقع از اون عوام الناس داری؟ عباس ارث چی ببره؟ عباس مادرش زنده است، ابوالفضل از صبح التماس کرده برای شهادت. این وفاداری ابوالفضل است. این گونه در کنار ابا عبدالله جمع کنم بحثم و قسم سوم عهدم، عهدایی که بین خودمونه. آقایون به همسرتون قول میدید، به بچهتون قول میدید، به پدرتون قول میدید، به دوستتون قول میدید. چقدر آدم داریم الان وام میگیره قسطشو نمیده؟ خب این بدقولیه دیگه، این بدقولی. چقدر آدم داریم عرض میکنم چک برگشت داره، چقدر آدم داریم وعده های دروغ. اگر خدا میدونه تو این جلسات، یه شب گفتم ما این جلسات برکت امام حسین داریم، بعد عاشورا بگن فلانی سخنرانی میکنه تو هر کجا اینقدر جمعیت، یک سومش هم نمیاد. نه شما برای بنده اومدید، نه برای امثال بنده، شما به عشق ابو عبد. این هنر امام حسین، این مجالس تو این کشور الحمدلله. آقایون تو این مجالس که یکی از ثمراتش موعظه است، یه مقداری به اخلاق اجتماعی بیشتر اهمیت بدیم، با هم بدقولی نکنیم، خیانت به امانت نکنیم. اگر کسی زامنمون شد آبروش رو تو بانک نبریم، اگر قرض گرفتیم سر وعده بپردازیم، اگه نمیتونیم دو روز زودتر بگیم بنده خدا نمانه حساب رو این پول باز نکنه، اگه سر سفره عقد و ازدواج وعده میدی بعدن آقا زیر این قولها نزن، خواهر من جور دیگه خودتو نشون نده. اینا مهمه. سه جور عهد و پیمان امشب من بحث کردم، با خدا، با امام معصوم، عهد و پیمانایی که بین خودمون هست. و همه ی حرفامو جمع کنم تو همین آیه‌ای که خوندم اول عرایزم، ان الاوف بالعهد ان العهد کان مسئولا. همین آیه رو یاد بگیرید، اوف بالعهد ان العهد کان مسئولا. عهد و پیمان از این سوال میشه، خدایا همه ما رو وفادار به پیمان آ قرار بده. شب تاسوهاست، یواش یواش دارن سفره رو جمع میکنن دیگه، 8 شب 9 شب تو مجلس ابا عبدالله خیلیاتون شرکت کردید، فراوان هم با حاجت و با گرفتاری هایی که داشتید، و خیلی ها عرض میکنم نگاهتون به این یکی دو شب دیگه. وجود مقدس امام رضا فرمود از اول محرم بابام امام کاظم ناراحت بود، ولی هر چه به عاشورا نزدیکتر میشد حزن شدت پیدا میکرد، تا روز عاشورا که حزن و اندوه پدرم به شدت خودش میرسید. جوانان یکی دو روز حواستون رو بیشتر جمع کنید. این یکی دو روز مواظب باشید. اشک بر ابا عبدالله، اشک بر ابا عبدالله، یه جمله خوبی خدا حفظ کنه های قرائتی رو ایشون امروز میگفت. میگفت چطور سخن نشان عقله؟ عقل که مخفیه، یکی حرف که میزنه میگیم به به چه آدم عاقلی. یه از یام که حرف میزنه آدم میفهمه این چیزی نداره، سواد نداره. از حرف زدن سواد رو میفهمی، از حرف زدن رشته رو میفهمی، از حرف زدن ادب، ادب و عقل و سواد به تابلو نیست که من بهش نشون بدم. شما از کجا میفهمید من منبریم؟ از کجا میفهمید این آقا لیسانس، دکترا، سخنران، مهندسه؟ وقتی حرف زد ادب و عقل و شعور و اینا خودشو نشون میده. یه تشبیه قشنگی کردیشون، فرمودن اشکم چراغ قلبه. وقتی اشک بریزی یعنی دل پاک شده، یعنی شویندگی پیدا، نشانه احساسات مثبته. اینی که میبینید اینقدر رو بکا بر ابا عبدالله تأکید شده، چون چشمی که اشک ازش جاری میشه نشانه یه تغییره، یه تحول درونی است. سعی کنید این اشک رو یک دو روز انشاءالله داشته باشید. امشب هم ادب کنیم برای ابوالفضل العباس علیه السلام. امام حسین کنار بدن دو تا برادر اشک ریخته، کنار بدن دو تا برادر، عالم برای امام حسین گریه کرده، اما امام حسین برای دو تا برادر اشک ریخته. خوبه یادی هم از امام حسن امشب بکنیم. یه برادر تو قبرستان بقی تیر به بدن مقدسش خورده، ابو عبدالله نشست کنار این بدن. خدا میدونه هر وقت برم قبرستان بقی ها، همچنین که وارد میشم این شعر رو زمزمه میکنم، مثلا یادم میاد، گفت داداشم و لیس حریبا من اصیب به مالی. برادر غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که با دست خودم تیر از بدن داداشم، بدن مسموم، بدن نعیب. اینجا عشق ریخ برای امام حسن. جای دومی هم که عشق ریخ کنار نهر علقمه بود، بدنی که هر دو دست قطع شده، هر دو پا قطع شده، بدنی که قابل حمل نیست، تیر از چشم عباس بیرون کشید، یه نگاهی کرد برادر و خواهر و جریان حضرت ابوالفضل با همه شهدا فرق میکرده، چون امام حسین بالا سر هر شهیدی که اومده یک کسی بوده. اگه بالا سر علی اکبر اومده، اما اگر بالا سر قاسم اومده، ولی وقتی بالا سر عباس اومد کسی دیگه نبود. اضطراب تو خیمه ها وقتی افتاد که عباس شهید شد، تا عباس زنده است هیچ کدوم از اهل حرم نگفتن اسارت، نگفتن غربت، نگفتن تنهایی. همه چشمام دوخته شده الان عباس میاد. به همین دلیل هم امام حسین عباس رو نگه داشت تا آخر بمانه، زینب آرام باشه، سکینه آرام باشه، رباب آرام باشه. همچی که جنگ به هم میپیچید، دشمن حمله میکرد، تیرباران میکرد، پرده خیمه رو میدادن کنار، میدیدن عباس ایستاده جلو خیمه، آرام میشدن. بچه ها بر عمو زنده است. اما امام حسین وقتی عباس رو از داد دست داد، نه خیمه هاش، خودش هم تکان خورد. بان الانکسار فی وجه الحسین. وقتی بر میگشت از علقمه سر و پایین انداخت، کمر انحنا پیدا کرده، دور تا دور خیمه ها. بعضی از این بچه کوچیکا میگفتن کاش که نمیگفتیم تشنه ایم، کاش که نمیگفتیم آب میخوایم. ما نمیدونستیم آب به قیمت بی عمو شدن تمام میشه. کاش عمو بیاد، اگه بیاد دیگه نمیگیم تشنه ایم، دیگه هیچ کدوم نگید آب میخوایم. اما عمو آمد، نه. یه وقت دیدن ابا عبدالله داره میاد، شاید عمو هم بیاد، شاید پشت سر بیاد، چه کنن؟ این دختر کوچولو رو فرستادن جلو، اومد بابا بابا عینه عمی العباس. بابا چرا بی عمو آمدی؟ عمو چی شد؟ رفت عمود خیمه عباس و خوابان. یعنی دیگه آماده شید برای اسارت، دیگه حسین بی فنا شد. هر کجا نشستید یا حسین.